بحثمون در مورد رؤیت و تمثل بود که عرض کردیم مراد رؤیت حقایق مجرده، مجرد از ماده، مجردی که تجرد برزخی و خیالی دارد. که اینجا ابتداعا از آیات قرآن و روایات مطالبی نقل میشه و بعد پیرامونش بحث و گفتگو میکنه. رسیدون اینجا که فرمود و در همان سوره فرماید و قال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. و میگوین که رحمان، حضرت رحمان خداوند سبحان، فرزند برای خودش گرفته. سبحانه منزه است او از اینکه بخواد فرزندی داشته باشه. بل عباد مکرمون، بلکه اینا بندگانی گرامی هستند، اینا عبدن نه ولد. که لا یسبقونه بالقول و هم به امره عملون، که در گفتار به او سبقت نمی گیرند. که حالا یکی از مصادیق قول رو هم جلسه قبل گفتیم و عمل میکنند به امر او، عامل به امر او هستند. حالا این نکته رو اینجا عرض کنم خدمتون، مقامات و اموری که در مورد ملائکه الله گفته شده، چون انسان میتونه به مقامات ملائکه الله برسه بلکه بالاتر و فراتر از اونها قرار بگیره، در مورد انسان هم صدق میکنه. مثل همین آیهی که لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، که جلسه قبل تعبیر کردیم این رو به انسان کامل. و در سوره تحریم فرمود علیها ملائکه غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. و اون جهنم ملائکه غلاظ شداد، ملائکه قلیل و شدید هستند که لا یعصون الله ما امرهم، هیچ عصیان و مخالفتی با امر الهی نمی ورزند، مطیع محضند. و یفعلون ما یؤمرون، انجام می رسانند آنچه را که امر می شود. و در سوره نحل فرمود و یجعلون لله البنات سبحانه و لهم ما یشتهون، قرار می دهند برای خدا دختران را، که خدا دارای دختران. سبحانه منزه است او و لهم ما یشتهون، و برای آنها آنچرا که می خواهند. و در سوره اسراء فرمود افاصفاکم ربکم بالبنین، آیا وصف می کنید پروردگار خودتان را به پسران، به فرزندان؟ و اتخذ من الملائکه اناثا، سلام، و او ملائکه را دختران خود گرفته. انکم لتقولون قولا عظیما، شما قول عظیمی رو دارید به زبان جاری میکنید. عظمت این قول برای چیه که قولا عظیما؟ عظمتش در مخالفت با نظام هستیه، کلمه ای که عظیم است در مخالفت با نظام هستی، در مقابل این جریان این قول شما از لحاظ مطابقت نداشتن عظیمه. و در سوره نجم فرمود ان الذين لا يؤمنون بالآخره، آن کسانی که ایمان به آخرت ندارند، لیسمون الملائکه تسمیت الانثی، ملائکه را زنان می نامند. سلام علیکم. یا آن کسانی که ایمان به آخرت ندارند، یعنی چی ایمان به آخرت ندارند؟ چرا فرمود آن کسانی که ایمان به آخرت ندارند ملائکه را تسمیه به انسا می نامند؟ تسمیه می نامند ملائکه را انسا، زنان می نامند. چون چرا؟ به خاطر اینکه عالم آخرت مجرد از ماده، اونا چون عالم آخرت رو قبول ندارن، چون عالم مجردات رو قبول ندارن، لذا ملائکه رو که میخوان قبول کنن مثل نشأه خودشون مینامن، به دختران مینامن، چون عالم دیگه ای رو قبول ندارن، چون عالم دیگری رو قبول ندارن، میان تشبیه میکنن به عالم خودشون. خب از این آیات قرآنیه و دیگر آیات که درباره ملائکه است استفاده میشود، بلکه ظهور دارند که ملائکه موجوداتی منزه از علایق ماده و مجرد از صفات جسم و جسمانیاتند، و همچنین از روایاتی که در جوامع فریقین آمده است که ملائکه از صنف ماده نیستند، چه از آیات قرآن و چه از روایات استفاده میشه که اینها از عالم ماده نیستند، که روایاتی که اینجا آورده شد که اینها طعام ندارن، شراب ندارن، خستگی ندارن، چون خستگی مال عالم ماده، حالات جسمانی درشون نیست دیگه، گرسنه بشن، تشنه بشن، خسته بشن، بخوابن، اینا مال عالم ماده، در ماورای عالم ماده دیگه اینها این عوارض نیست، لذا اونها موجوداتی هستند ماورای ماده. قال امیر المؤمنین، آقا امیر المؤمنین در خلقت ملائکه فرمود و ملائکه‌ای که خلق کردی آنان را و ساکن کردی، حالا آرام میگم که باید یاد داشت کنید ترجمه شو، و ساکن گردانیدی آنان را در آسمان، پس نیست در آنان فتور و قفلتی، و معصیت نمی کنند، و آنان اعلم خلق به تو هستند، و خائفترین خلق از تو هستند، و نزدیکترین خلق به تو هستند، و عاملترین خلق به اطاعت تو هستند، خواب چشمان آنان را نمیگیرد، خوابی که به چشمها عرضه میشه، عارض میشه، اونا رو در بر نمیگیره، و سحو العقول، و خطا و سحو که بر عقول عارض میشه بر اونها نیست، و خستگی بدنها برای آنان نمی باشد، آنان در اسلاب سلب پشت ساکن نمی شوند، و در رحمها نمی زیند، و خلق نکرده ای آنان را از ماء مهین، انشا کردی و به وجود آوردی آنان را، و ساکن کردی آنان را در آسمان، آسمان های، و اکرام کردی آنان را اینکه در جوار تو باشند و امین وحی خود قرار دادی آنان را و آنان را از آفات دور داشتی و از بلیات نگاه داشتی و از ذنوبشان طاهر و پاک گردانیدی، که اینها تمام اموری که برگشت میکنه به عالم ماده. میبینیم در این روایت امیر مومنان تماما داره تنزیه میکنه، تنزیهی صحبت میکنه. اونها قفلت نمیکنن، اونها نمیخوابن، اونها فوت نمیشن، اونها عصیان نمیورزن. یعنی همه اینها برگشت میکنه به عالم ماده، در عالم عمر دیگه این خبرها نیست. چنان که گفتیم این آیات و روایات دلالت دارند که ملائکه موجودات ورای طبیعت هستند و از ماده جسمانی منزهند. از این که فرمود آنها صمدند، که در اون روایتی که از سید علی خان مدنی نقل شد که ان الله تعالی خلق الملائکه صمدا، از این که فرمود آنها صمدند استفاده می شود که استعداد مادی ندارند، چه مادیات را استعداد است که تدریجا به کمال می رسند و بالفعل واجد همه کمالات خود نیستند. خب یعنی چی؟ عالم ماده این یک مبحثیه که پرفروع هم هست. اینو اگه خوب بفهمید در مورد عالم ماده در فهم خیلی از مطالب کمکتون میکنه. در عالم ماده امکان استعدادی هست، استعداد هست، قوه هست. یعنی این که شی چیزی رو نداره و بعد دارا میشه، صورتی رو نداره صورتی رو دارا میشه. بچه بزرگ میشه، تخمت گل میشه، قلمت درخت میشه. یعنی تدریجا درجه درجه پله های کمال رو طی میکنه تا به کمال خودش نائل بشه. یکی از خصوصیاتی که در ماده هست اینه که ماده در آن واحد پذیرای صورت‌های مختلف نمیتونه باشه. یعنی در یک آن فقط یک صورت رو میتونه بپذیره و اگر بخواد صورت دیگه ای رو قبول کنه صورت قبلی رو باید از دست بده. شما با خمیر مجسمه درست میکنید، اگه بخواید با اون خمیر مجسمه دیگه درست کنی باید اون صورت قبلی نیست بشه و صورت دیگه باید اون صورت قبلی نیست بشه. که عالم ماده همینجوره. شما یه گل رو نگاه کنید، اول شکوفه میزنه، بعد قنچه میشه. قنچه که میخواد بشه صورت شکوفه از بین میره، صورت قنچه رو به خودش میگیره. وقتی میخواد باز بشه شکوفا بشه صورت قنچه از بین میره، میشه صورت گل. بعد به کمال خودش میرسه، دوباره پرپر که میخواد بشه صورت گل باید از بین بره. حالا در هر مرتبه صورت قبلی رو رها میکنه، یعنی آن به آن داره صورت قبلی رو رها میکنه صورت بعدی رو میگیره. یک ذره که میخواد حرکت کنه صورت قبلی از بین میره، یه صورت جدید میاد، چون نمیتونه در یک آن دو تا صورت یا بیشتر از یک صورت رو بپذیره و این همون امکان استعدادیه. درجه درجه صورتی بعد از صورتی به او افاضه میشه، چون این عالم زیغ داره، تنگه، خلاف عالم مجردا. شما قطعه ای از زمان رو نگاه کنید که یک شکوفه میاد تبدیل به گل میشه، این در بعد زمان صورتهای مختلف به این افاضه میشه. خب صورتهای مختلفه به این افاضه میشه. نطفه انسان رو در نظر بگیرید، علقه میشه، مضغه میشه، استخون میگیره، گوشت میگیره، عروق و اعصاب تا جنین کامل بشه، بعد متولد بشه، بعد طفل، درجه درجه میاد بالا. هر درجه ای که میاد صورت قبلی رو رها میکنه، بلکه وقتی میایم ریزتر میشیم میبینیم لحظه به لحظه صورتی میگیره و صورت قبلی رو رها میکنه، یعنی پشت سر هم داره به این افاضه صور میشه که عالم کون و فساد. این عالم عالم کون و فساد، فساد صورت قبلی و کون صورت بعدی. خب آقا جان میفرماد که چی؟ اونها استعداد مادی ندارن. چه مادیات را استعداد است که تدریجا به کمال میرسند و بالفعل واجد همه کمالات خود نیستند. یک قلمه انار میخواد بیاد انار بده، کلی مسیر رو باید طی کنه. پس شیء مادی صمد نیست. صمد یعنی پر، بی‌نیاز. چرا؟ چون حرکت میکنه. حرکت فرع بر احتیاج، حرکت فرع بر احتیاج، چون احتیاج داره حرکت میکنه. حرکت چیه؟ حرکت رسیدن از قوه به فعل، رسیدن از قوه به فعل. سلام علیکم و رحمت الله. سلامت باشید. حرکت رسیدن از قوه به فعل. خب پس این وقتی حرکت میکنه میخواد کمالی رو کسب کنه. مثلا نطفه حرکت میکنه، حرکت داره چی حرکت میکنه؟ داره که کمالی رو کسب کنه. چون انسان، مثلا موجودات، چیزی رو که دارا باشن به سوی او حرکت نمی کنن، چون داراست نمیشه ازن حرکت کرد به سوی او. سلام علیکم. پس وقتی شما دارید مثلا فکر حرکته، الفکر و حرکتون الال مبادی و من مبادیه الال مرادی. فکر حرکته. چرا فکر میکنیم؟ چون نداریم، نمیدونیم. وقتی دانا شدیم دیگه حرکت در اون قضیه نیست، فکر دیگه در اون قضیه نیست. فکر حرکته. خب پس حرکت فرع بر احتیاجه. حرکت فرع بر احتیاج شد. حالا که محتاجه، پس صمد نیست، چون صمد گفتیم یعنی بی‌نیاز. پس اشیاء مادی صمد نیستن، نیاز دارن که حرکت میکنن، نیاز دارن که حرکت میکنن. پس شیئی که بی‌نیازه حرکت
چی؟ نداره. شیعی که سمده بی نیازه دیگه حرکت براش متصور نیست. و چه شیعی حرکت نمی کنه؟ شیعی که همه کمالاتو داراست، شیعی که کمالات رو بالفعل داراست. پس شیء مادی صمد نیست، چون حرکت میکنه و محتاج با آن که صمد است مادی نیست. اون که بی نیازه همه کمالات رو داره. ما گفتیم در عالم ماده خصوصیتش اینه که در یک زمان یک صورت رو بیشتر نمیتونه بپذیره. صورت بعدی رو بخواد بپذیره صورت قبلی رو رها میکنه. حالا جایی که ماده نباشه، مجردات، این صورت ها بالفعل دفعتا واحده اونجا موجودن، اون مقام جمع میشه. نام های قیامت چیه؟ یوم الجمع، جمعناکم و اولین، شما و اولین رو جمع میکنیم با هم. در حالی که ما در بعد زمان اونها قرون گذشتن، همه کارهاشون، سلطنتشون، عباداتشون، طاعاتشون، حرکاتشون در بعد زمان ما محو نیست. حرکات و سکنات ما هم در بعد اونها نیست، چون صورتی رو میگیره، صورتی رو رها میکنه، یک امتداد زمان. چون ماده نمیتونه همه صورتها رو بپذیره، ولی در عالم عقلی همه این صورت‌ها جمعن که جمعناکم والاولین. لذا کسی که به اون مرتبه میرسه همه قطعات زمان رو مشاهده میکنه اونجا. دقت میفرمایید؟ اینا از بحث‌های معاده که در آغاز و انجام هم اشاره شده بهش. کسی که اون مرتبه قیامت میرسه همه ابعاد زمان رو با هم مشاهده میکنه. در حال حالت احتضار میگن همه اعمال طرف میاد جلو نظرش، اعمالی که در طول 60 سال انجام داده رو اون لحظه دفعتا واحده میبینه. دفعتا واحده میبینه. خب حالا اونجا حقایق به نحو جمع موجودن، پس اون مرتبه میشه صمد، چون اونجا دیگه زمان نیست که بخواد کمالی رو کسب کنه، زمان نیست که بخواد قوه‌ای باشه که به فعل برسه، چون از قوه به فعلیت رسیدن زمان میخواد، از رسیدن از قوه به فعل زمان میخواد. وقتی زمان نبود پس قوهی هم در کار نیست، فعلیت محضه. بله خب حالا اون باید باز بشه. مطلب اونجا باید باز بشه که شیطان چیه؟ آیا فقط شیطان در زمان حضرت آدم بود؟ کدوم آدم؟ این همه آدم آمدن، روایات مختلف داریم که حضرت آدم پدر ما، قبل از پدر ما هم آدم در روی زمین زندگی میکرد، و قبل از اون هم آدم بود، و قبل از اون هم آدم بود، شیطان در زمان کدومی که از این آدم ها رانده شد؟ بعدن چیه قضیه شیطان و رانده شدن او از بهشت و مطالبی که دیگه مثنوی 70 من کاوت شد؟ دیگه وقتی زمان نباشه حرکت نیست. نه حالا اون عوالم برزخ هنیم، ما در عالم عقلی میگیم، در عالم عقلی حرکت متصور نیست. اونجا یک شهودی از اونجا پیدا میکنه، چون از افق ماده فاصله میگیره، از افق ماده فاصله میگیره. در مرتبه قیامت دیگه میگیم بهشتی بهشتی، جهنمی جهنمی، دیگه تبدیلی نیست. تو برزخ جهنمی از جهنم خارج میشه، اما در قیامت دیگه خلوده. کسی که در قیامت جهنمیه دیگه هست، جهنمیه، بهشتی بهشتیه، اما در برازخ میبینیم جهنمی از جهنم خارج میشه. در برازخ چی؟ در برازخ وجود داره، نه در قیامت. باشه بهشت، جو برازخ بهشتی داریم دیگه، برازخ بهشتی داریم. خب ما عقول استکمال ندارن، عقول فعلیت محضن، خاطر این سمدن بی نیازن، فعلیت محضن. متوجه نمیشه یعنی چی از عقل ضعیف به عقل کامل برسه.
خب
شما اینجا تو ماده هستی که سیر میکنی، چه اشکال داره؟ شما به حسب بعد مادی خودت داری زمان طی میکنی، یک درکی هست و ازلیه. اونجا اصلا زمان نیست که بگیم درک میکنند سیر میکنند، اینا اصلا مال هر نحوهی که بگی، هر نحوهی که زمان بخواد پدیدار بشه، اونجا اصلا نیست، اونجا این خبران نیست. نه خیر، در ادراک کلی، ادراکی که داره نیست که ادراک پدیدار بشه ازش، ادراک جدید نداره که. بله، پس شیء مادی سمد نیست، با آن که سمد است مادی نیست، چون سمد پره، وقتی که پر بود پس مادی نمیتونه باشه، چون مادی سمد نیست، چون حرکت داره، حرکت هم فرع بر احتیاجه. زیرا وجود او پر است و حالت منتظره ندارد. حالت منتظره همون امکان استعدادیه، بچه میخواد بالغ بشه باید منتظر بمونه این مراحل طی بشه، شاگرد میخواد استاد بشه باید انتظار بکشه تدریج پله پله بالا بیاد تا بشه استاد مثلا خط، استاد مکانیک، استاد فلان. سلام، هر چیزی در این عالم تدریج داره، درجه درجه است، و به این میگن حالت منتظره. در اونجا حالت منتظره راه نداره، انتظار در اونجا نیست، چون این انتظار از بعد زمان برمیخیزه، و چون زمان پیچیده شده است یه حالت منتظره نیست. این مطلب زمان اگه براتون جا بیفته، عرض کردم بسیاری از مطالب عالم عقلی براتون تفسیر میشه، خیلی از آیات قرآن براتون تعویل میشه. شیطان، آدم، ملائکه، سجده ملائکه و خیلی مطالب دیگه براتون تبیین میشه. و کلام امیر علیه السلام که در قرر عمودی نقل شد، نقل در این معنی است. چی بود حدیث؟ سئل علیه السلام عن العالم العلوی، حضرت از عالم علوی سوال شد که عالم علوی چگونه است. فقال صورت عاریتون عن المواد، عالیتون یا در بعض نسخه داره خالیتون عن القوت والاستعداد. فرمود صوری هستن، حقایقی هستن، عاری از ماده. عاری عریان، عریان کسی که عاری از لباس، عاری از ماده هستن، از لباس مادی عریان هست. خالیتون عن القوت والاستعداد، از قوه و استعداد خالی هستن، چون فعلیت محض، به فعلیت رسیدن، به خاطر همین حرکت درشون راه نداره. و این که قرآن کریم فرمود رسولی که به ابراهیم فرستادیم دست آنها به بوسالهی بریان شده نرسید، و رسول الله در جواب عبدالله ابن سلام فرمود طعامشان تسبیح و شرابشان تحلیل است. تسبیح و تحلیل. و اینکه قرآن کریم فرمود شب و روز تسبیح میکنند، سست نمیشود. سستی مال عوارض ماده. و دیگر آیات و روایات همه دالن بر جرد بودن ملائکه از ماده و صفات ماده. و گفتار رسول الله در جواب ابن سلام که ملائکه به طول و عرض وصف نمی شود، زیرا که ایشان ارواح نورانی هستند نه اجسام جسمانی. نفس در این معنی که ملائکه مادی نیستن. خب حالا اصلا ما در خود ماده بحث داریم که خود ماده چیه. اگر اون بحث برای انسان جا بیفته، بحث حرکت جوهری برای انسان جا بیفته، ما دیگه ماده رو اصیل نمیدونیم. میبینیم که اونجا که اصیله مجردات هم که اصیله، مجرده که اصیله. و تعجب نمی کنیم اگه بگن ملائکه مجرده. همچنان که فرمود اونهایی که ایمان به آخرت ندارن لیسمون الملائکه تسمیت الانسا، ملائکه را زن می نامن، چون به عالم دیگه غیر عالم ماده اعتقاد ندارن. میان ملائکه را تشبیه میکنن به زن، در حالی که ملائکه نه مردن و نه زن. مرد و زن مال عالم ماده. خب حالا بفرمایید با این وصف که اونها عصیان نمی‌ورزند، قضیه داستان فطرس، فطرس ملک که در کتب روایی ما نقل شده که ولایت امیرالمومنین عرضه شد بر ملائکه، همه قبول کردن، ملکی به نام فطرس نپذیرفت، به همین علت پروبالش سوخت و این بود تا زمانی که سید الشهدا به دنیا آمد. جبرئیل که می آمد تهنیت بگه همراه ملائکه به رسول الله، فطرس رو با خودش آورد و عرضه کرد به رسول الله. رسول اکرم فرمود آیا میپذیری ولایت رو؟ گفت بله. گفت شأن تو در گهواره است. خودش رو به گهواره ابا عبدالله مالید، مست کرد، پروبالش برگشت و به آسمان عروج کرد. خب آقا شما که میگید که اینا پروبال مادی ندارن که بخواد پروبالش بسوزه، از اون بر اینا به نفس آیه قرآن عصیان نمی کنن. قرآن میگه اینها خطا نمی کنن، عصیان نمی کنن، کوتاهی نمی کنن. پس این معنا چی میشه در مورد حدیث فطرس و در کتاب روایی مثلا بصائر الدرجات از کتب معتبره امامیت نقل شده و در جاهای دیگه هم نقل شده؟ این شرحی داره خیلی سنگین که قبلا ما اینو شرح دادیم، میگونم نوارهاشم ضبط شده باشه، اونایی که شنیدن یادشون رفته خوش به حالشون. نوشتم هست. خب اونا هم که نشنیدن انشاءالله یه وقتی پیش بیاد بحث میکنیم پیرامونش، که میبینیم با آیات قرآن منافات نداره و قضیه از چه قراره، که شاید در همین کتاب بحثش بیاد و حدیث فطرس رو باز کنیم و پیرامونش بحث کنیم، مخصوصا این جایی که بحث ملائک در پیشه. خب و نیز در این که انسان را معقباتی که از پیش روی او و از پس پشت او که او را به امر الله حفظ می کنند، ملائکه‌ای هستند که از پیش و رو و از پشت محافظ انسان هست، انسان را به امر الهی حفظ می کنند، نگهداری می کنند و به چشم دیده نمی شود و با دیگر قوای جسمانی ادراک نمی شود. این ملائکه نه شنیده می شن، نه لمس می شن. دلالت دارد که ملائکه از عالم امرن نه خلق و با این قوای حسی مشاهده نمی شود. عالم امر و عالم خلق، عالم خلق اینجاست، عالم امر کجاست؟ به چه عالمی میگیم عالم امر؟ عالمیه که به محض امر الهی، امر کن به وجود میاد، کن فیکون. چرا؟ چون امکان استعدادی اونجا نیست. امر کن اینجا وقتی میخواد ظهور کنه، وقتی کن ایجادی تعلق میگیره که موسی علیه السلام به وجود بیاد، باید نطفه منعقد بشه، صورت جنینی کامل بشه، این طفل متولد بشه، روش کنه تا بشه حضرت موسی مثلا. ده کن الهی داره به وجود میاد، اما استعداد داره، تدریج داره. اما عالم امر به محض امر کن فیکونه، اونجا دیگه تدریج نیست، استعداد نیست، لذا بهش میگیم عالم امر، بهش میگیم عالم امر. حالا روایاتی بود خدمتون میخوندیم که معصوم فرمود سبحنا فسبحت الملائکه، کبرنا فکبرت الملائکه، هللنا فهللت الملائکه. ما تسبیح گفتیم ملائکه تسبیح گفتن، ما تکبیر گفتیم اونا تکبیر گفتن، ما تحلیل گفتیم اونا تحلیل گفتن، ما گفتیم که اونجا حالت منتظره راه نداره که، ها این نیست که اونا به وجود آمده باشن تسبیح بلد نباشن. بعد از تسبیح اهل بیت، از تسبیح انسان کامل اونا یاد بگیرن چجوری تسبیح بگن. بلکه وقتی میگه سبحنا فسبح الملائکه، ما تسبیح گفتیم اونا تسبیح گفتن، یعنی از تسبیح ما اونها به وجود آمدن، به وجود آمدن آنها همان و تسبیح گفتن آنها همان، چون حالت منتظره نیست. پس اونها از تسبیح ما، از تکبیر ما، از تحلیل ما به وجود آمدن. اونها از تسبیح و تکبیر و تحلیل انسان کامل به وجود آمدن. حالا خود انسان کامل هم از تسبیح و تکبیر و تحلیل حق تعالی به وجود آمده، یعنی تجلیات سبوحی قدوسی توحیدی حق تعالی هستن. لذا گفت خوندیم صفحات قبل که گفتم جای حرف داره، گفت فرمود که اسرافیل و میکائیل از یک تسبیح واحده آفریده شدن. یادتون هست؟ گفتیم این تسبیح واحده جای حرف داره یعنی چی؟ اونا تجلیه سبوحی هستن، تجلیه سبوحی هستن و میکائیل و اسرافیل اتحاد وجودی دارن که از یک تسبیح، تسبیح واحده به وجود آمدن. سلام علیکم. خب و نیز در این که انسان را معقباتی از پیش روی او و از پس پشت او که او را به امر الله حفظ می کنند و به چشم دیده نمی شوند و با دیگر قوای جسمانی ادراک نمی شوند، دلالت دارد که ملائکه از عالم امرند نه خلق. قل الروح من امر ربی، روح از عالم امر و با این قوای حسی مشاهده نمی شوند. مرحوم سید علی خان مدنی در ریاض السالکین در شرح گفتار سید الساجدین در دعای سوم آنجا که امام فرمود و منکر و نکیر و رومان فتان القبور، در مورد ملائکه قبر که رومان فتنه انگیز قبر، آزمایش کن امتحان کنه اهل قبوره، تبصره ای عنوان کرده است و نیکو افاده فرموده که القول به سؤال منکر و نکیر، صحبت در مورد سؤال منکر و نکیر و فتنه قبر و عذاب آن و ثواب آن حقیست که ایمان به آن واجب است، چون اخبار متواتره در این زمینه هست، بلکه از ضروریات دین است. و ازهر و اسلم در ایمان به این قضیه آن است که تصدیق شود که آنها موجودند و دو ملک یا بیشتر هستند، بر صورتی که حکایت شده است در روایات، اگرچه ما آنها را نمی بینیم، چرا که اصلا این چشم صلاحیت دیدن آنان را ندارد که از امور ملکوتیه هستند، و هرچه که متعلق به آخرت است از عالم ملکوت است. همچنان که صحابه ایمان داشتند به نزول جبرئیل و آن که پیامبر میدید آن را، اگرچه آنان نمیدیدند جبرئیلو، و همچنان که جبرئیل شبیه مردم نیست، منکر و نکیر و رومان نیز این گونه است، پس واجب است تصدیق آنان، پس واجب است تصدیق به وجود آنان و ایمان به سؤال و آزمایش آنان، همچنان که در خبر صادق، مخبر صادق، مخبر کسی که خبر میاره، آمده است، یعنی در روایات پیامبر اکرم اخبار فرموده، حالا روایاتی که در زمینه نکیر و منکر وجود داره، رومان فتان القبور، سوالاتی که از انسان میشه در قبر، چه سوالاتیه و چیا پرسیده میشه از میت، و این قبری هم که میگین گفتیم در آغاز و انجام، این قبر کدوم قبره؟ برزخه، که امام صادق فرمود القبر هو برزخ، مراد از قبر برزخه، نه این گودالی که شما تصور کنید. این بلا قادرین علا النسوی بنانه، بله ما قدرت داریم که بخواییم سرانگشت رو جمع کنیم، قدرت داریم. پس معلوم شد که احادیثی درباره ملائکه روایت شده است که به صورتهای گوناگون رؤیت شده اند، بیان رؤیت ذات و حقیقت آنها به دیده ظاهر نیست، زیرا که اصل وجودشان روحانی مجرد است، بلکه ظهور و بروز آنها در ظرف ادراک مدرکین، که آن حقایق مجرده بدون تجافی در سقع نفس مدرکین و در کارخانه وجود ایشان به صورتهای گوناگون ظهور می کنند، که در قرآن کریم از آن به تمثل تعبیر فرمود، فتمثل لها بشرا سویا، ای تصور لها کما فی مفردات راغب، در مفردات راغب در تفسیر تمثل لها فرمود تصور لها، تصور متصور شد، صورت گرفت برای مریم. این پاراگراف خیلی حرف داره، این پاراگراف که بیان رؤیت ذات و حقیقت ملائکه یه چیزه و ظهور تمثلی ملائکه چیز دیگه. باید این دوتا رو فرق بذاریم که حالا انشاءالله در جلسه دیگه بحث رو در مورد عالم مثال بازتر میکنیم و در مورد ملائکت الله صحبت میکنیم و بعد میبینیم که تمثلات اونها، تمثلات ملائک یک امریه و حقیقت ملائک یک امر دیگر. اینو انشالله پیرامونش بحث میکنیم انشالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Ну, сейчас, что-то, 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 что-то